مورد اجتماع افترا غیره رو باید بگیم.
الان مورد اجتماع شد که خبر عادل بینه غیر بینه.
خبر عادل غیر بینه رو هم مفهوم آیه نبه میگیره
و هم
قوات نهاییه که بعد آیه نبه میخواد بگه حجته و اون میخواد بگه حجت نیست. حالا مورد افترا،
مورد افترا داشت یکی این که حجیت بینه عادله.
آه حجیت حکمه، درست صحبت کنیم،
همون بینه عادله،
بینه عادله. این الان کی میگیره؟
اینو در واقع اون دلیلی که دلالت میکنه بر حجیت بینه عادله.
آقا اون که طرف نزاع نیست میگن، اونو چه کار داری؟ شما کی رو با کی داری میسنجی الان؟
دارم آیات ناهیه رو میسنجم با مفهوم نبه.
آیات ناهیه بعد تخصیص رو داری میسنجی یا قبل تخصیص؟
آیات ناهیه بعد تخصیص.
بعد تخصیص. خب مورد افترا کجا میشه؟
مورد افترا همین میشه دیگه، همین چیزی که ما گفتیم دیگه.
خب این بینه عادله الان کی گرفته؟ بینه عادله،
بینه عادله آیات ناهیه بعد تخصیص،
آیات ناهیه بعد تخصیص گرفته؟
بله دیگه، وقتی
نگرفت دیگه بینه عادله رفت بیرون،
رفت بیرون،
رفت بیرون دیگه نگرفته. بینه عادله الان مفهوم نبر گرفته. مفهوم نبع گفته کل عادلا حجت هم چه در موضوع چه در احکام، پس بینه عادلا هم گرفته. عام بعد از تخصیص بینه عادلا رو نگرفته، پس این میشه افتراق. اینجا حالا یه افتراق دیگه هم باید بگی.
یه افتراق دیگه پس این طرف آیات ناهیه میشه که میشه زن دیگه.
کدوم زن؟
زن غیر مثلا واحد یا زن غیر معتبر.
خبر فاسق
آه معتبر و غیر معتبر عزیز دل من حکمه، چون این موضوعات رو میسنجی یه جوری معتبر و حجت اینو حکم بشه. زنی که از غیر خبر فاسق بود، غیر خبر عادل باشه، غیر از خبر باشه، زنی که غیر از خبر باشه عمومات نهایی گرفتتش، مفهوم های نبر نگرفتتش، درست شد؟ حالا اون حجت هم جا حکم بشه. این منبج و این شد. خب چرا به این گفتن انقلاب نسبت شیخونم؟
مثلا ببخشید
بذار بگی بعد چرا به این گفتن انقلاب نسبت؟
چون ها جان میگن این دلیل آخری دیگه رابطش با اون تحقیق اولی اون که منوج نیست، اگه اخص از مطلق
اول نسبت بین مفهوم های نبر با عمومات ناهیه مطلق بود، بعد که عمومات ناهیه تخصیص خورد با بیان عادله، الان نسبت چی شد؟ منوج شد. چون نسبت عوض شده میگن انقلاب نسبت. خب این اشکال بگو
استاد، این ماده
شما
میشه خبر عادل
زنی
دیگه،
عادل زنی در احکام، عادل زنی در احکام ماده اجتماع میشه،
در موضوعات که میشه بینه
دیگه، موضوع میشه بینه، میشه مورد افترا. خب این از
جان انقلاب نسبت مجزا کجا بحث میکنی؟
تو تعاد تراجی همه اونجا بحث می‌کردن، جای بحثش اونجا بود.
مظفر نخوندین؟
یادم نداشتی؟ یادم نیست ولی فکر نمی‌کنم داشته باشی. تو تعادل تراجی بحث میشه. فکر نمی‌کنم اونجا داشته. رسائل داره، کفایه هم داره، تو تعادل تراجی یه فصل دارم. خب کتابای بالاتر هم که طبیعتاً داره. عرض شد که اینم که گفتیم. خب شیخ چی جواب میده به این انقلاب نسبت؟
شیخ گفتیم اشکال مبنایی می‌کنه. میان میگن یعنی اینجا نمیگن، مبناشون این چنینه که موقعی که تخصیص میخوره اون مراد استعمالی مهمه، خب نه اون مراد جدی، برای همین درسته با اون عام ما با یه مخصصی تخصیص خورده، ولی وقتی که دوباره قیاسش میکنیم با یه این مفهوم که اینم رابطهش با این مفهوم میشه اون خصوص مطلق، یعنی باید مفهوم استعمالیشو، مراد استعمالیشو با این مفهوم که بعداً اومده نقش مخصص داره به سنجی میشه اون خصوص مطلق، برای همین متعین میشه تخصیصش، متعین میشه تخصیصش، این میره کنار و اون مفهوم حجیت پیدا میکنه. اما اگر مراد جدی باشه که تخصیص معیار باشه، یعنی هر دفعه که ما مثلا تخصیص میزنیم مراد جدی بمونه، بگیم دیگه مورد جدی از عام دیگه این رابطش با اون مفهوم شه اون خصوص منوج تو مورد اجتماع
سر مطلب رو گفتی دیگه. حالا سوالم این نه، ولی این درسته، سر این که مرحومش جوابی که داشت شیخ میگه ما اینو قبول نداریم، ما این که بخواد نسبت عوض بشه قبول نداریم، سر سرش چیه؟ سرش اینه که ما مراد استعمالی رو لحاظ میکنیم، سرشه. و مراد استعمالی با تخصیصا تغییر نمیکنه. بنابراین خروج بینه عادله از تحت عمومات ناحیه از زن، درسته؟ مراد استعمالی از عمومات ناحیه رو تغییر نمیده. اونا مراد استعمالش همچنان باقی. این مثال خروج نحویین از ذیل اکرم العلماء، مراد استعمالی از اکرم العلماء را تغییر نمیدهد. اینطور نیست که اسمت از اون قصه مطلق مثلا به منوش تغییر
محدوده. اون همچنان سر جای خودش باقی جاشه.
در نتیجه هر دو، چه لاتوکر نحویین چه لاتوکر فساق، یا تو معنفی چه بینه عادله چه مفهوم های نبه، هر دو دوتا مخصص میشن که میان تخصیص میزن اون عام اولیه را.
هر دوتاشون در عرض همه،
در عرض همه.
حالا یه سوالی، این عام اولیه از اکرم العلماء وقتی یه قیدی وارد میشه و این تخصیص میزنه، این شمولش کمتر شدن دایره و شمول
در نایه مراد جدیه دیگه. تو مراد استعمالی که کم نشده
من میخوام نایه مراد استعمالی تغییر ایجاد
نمیده. نه دیگه، چه ربطی داره مراد استعمالی اون جمله‌ای که گفته، جمله‌ای که گفته که عوض نشده، جمله‌ای که گفته، جمله که تمام میشه مراد استعمالی منعقد میشه. شیخ خدا جمله که تمام شده همین بوده که عوض نشده، مراد جدی عوض شده. یعنی ما قبلا فکر میکردیم منظورش همه علما بوده، حالا فهمیدیم منظورش عالم غیر نحوی بوده.
اگه 10 تا قید دیگه هم بین اضافه بشه همه به اون مراد استعمالی عام اولی
میشه. همه رو تخصیص میذاریم مگه تا جایی که به کار به تخصیص اکثر بکشه که اون مستعجل میشه. ما تعارض میفته بین مخصصا، یه سریشون رو حذف باید بکنیم تا به تخصیص اکثر کشیده نشه.
استاد ببخشید، این وجه اشتراک حجیت همین بیانه عادله با عمومات ناحیه چیه؟ وجه اشتراکش یه
بیانه عادله با کی؟
با عمومات ناحیه.
اصلا عموم مطلقه دیگه، بیانه عادله همیشه زنداوره. ولی هر زنداوره بیانه عادله است، ولی چون تخصیص میزنید؟ تخصیص عموم مطلق میخواد دیگه.
این
یعنی کی؟
نه
یادشه. من اینا پرسیدم تو شما بگید. همه اینا در صورتیه که از اون کلام کلی که شیخ اول کار داشته، این که تعلیم مفهوم تعلیم مانع از ظهور اون مفهوم شرط میشه، از این چشم میشه.
آره دیگه، اون دو تا اشکال که مثلا مفهوم نداره. یعنی این تعلیم دو تا اشکال آوردیم که اصلا مفهوم نداره. یکی سالب انتفاع
موضوع،
پس مفهوم اصلا نداره، درسته؟ یکی هم این که تعلیل اینجا نمیذاره مفهوم شرط منعقد بشه. این دوتا بگو اصلا مفهوم نداره. حالا با صرف نظر از او بگیم سایر اشکالات وارد میشه.
به نظر میاد مرمشیخ چون که عبارتشون این پاراگراف دوم صفحه 263 میگه اما من ازاله تو این پاراگراف به نظر میاد لاوسوله میبحث کرده
مرد حسابی.
نه خب میدینی چرا؟
اولش و اما ما اورد علل آیه به ما و قابل لذب بند. خب این تیتره. از اینجا تا میاد آیه بعدی که آیه نفره، این صفحه 276 همه یه لاصله. این اگه ما از اون دو اشکالی که لایمکن و زد با هم صرف نظر بکنیم، حالا بحث بکنیم چی میشه؟
نه این بنده بایم مثلا میدونه. حالا من بیانش رو کامل کنیم، اما من ازاله که تو بحث نتونستیم در بیاریم که این تقریبا کجا داشت اشاره میشه.
ببین ما فیل چی جواب دادیم؟ گفتیم که مراد از نبع اخصه، بعد که اخص شد این میاد اخص که شد آم رو تخصیص میزنه. طرف میگه کی گفته اگه هر اخصی باید آم را تخصیص بزنه، پس چرا اخص نمیتواند تعلیل را تخصیص بزنه؟ پس معلوم میشه هرچی اخص شد مخصص نیست، درست شد؟ پس این که شما میگید مفهوم اخص از ظهور عامه پس عمومات را تخصیص بزنه، این درست نیست. ما هم جواب میدیم، میگیم ملاک در تخصیص از حریته در جاهایی که ولو اون قسم مطلق باشه ولی عام ظاهر نباشه خاص از هر، بلکه عام از هر باشه، یا عام و خاص هر دو چی باشن؟ مساوی باشن. طبیعتاً تخصیصی اتفاق نمیفته. تعلیل هم همینجوره، چون ظهور تعلیل ظهور قویست، لذا مفهوم اخص نمیتواند ازهر از تعلیل باشه اون رو کنار بزنه. اما توی معنوفی اگر آیه نبر مفهوم داشته باشه و طرف مقابلش تو بحث شما تعلیل نباشه بلکه چی باشه؟ اومات ناهیه باشه، خب این ازهر است و مثل هر ازهری بر اون چی میشه؟ مقدم میشه. پس فرق، پس فرمایید اشکال طرف کجا بود؟ میگم که شما دارید میگید مفهوم آیه نبع اخص از اومات ناهیه است، چون اخصه تخصیص میزنه. میگه کی گفته هر اخصی باید تخصیص بزنه؟ مگر نمیگن که اگر مفهوم با عموم تعلیل در افتاد، با اینکه مفهوم اخص از تعلیله تخصیص نمیزنه. میگیم که دو تا یه نکته میرم بگم. تازه این تعلیل وقت متصله یه وقت منفصله. اگر تعلیل متصل باشه اصلا نمیذاره ظهور در مفهوم چی بشه؟ منعقد بشه، چون تا جمله تمام نشه ظهوری درست نمیشه. اگر هم منفصل باشه دیگه اون مفهوم ازهر نمیشه که میخواد بر تعلیل چی بشه؟ مقدم بشه. بنابراین اون کبرای کلی ما سر جاش هست. اگر مفهوم آیه نبع وجود داشت، برفرض کنید داشته باشه، یعنی با عمومات ناهیه از زن در میفته، چون اخصه یتعین تخصیصا.
این معنی میشه، یعنی همینطور که شما اول این سوال جواب این سوال فرمودید، مفهومو که با تعلیل میخواد تعارض پیدا کنه شیخ، مثلا این تعلیل اصلا مانع انعقاد ظهور مفهوم میشه. چه برسه بیایم بگیم بله مثلا این ظاهره، اونم ظاهره، این اشد و ظهورن تعلیل
تو متصل مانع میشه، تو منفصل
بعدا ما اشکال گرفتیم. شما گفتین اینجا لاوسلمیه، یعنی لاوسلم که اگر مفهومی داشته باشد. بعدا
نه، اینجا میگیم مفهوم نداره الان، اینجا متصل رو بگه من منع ظهور جمله شرطیه معلله به تعلیل. اصلا این ظهور نداره، نه که متصله.
آره درسته،
ظهور ندارد. من کامل بحث عرض کردم که اگه منفصلم بود باز مخصص نمیشد، چون از هر دیگه دارد.
خب ما ایرادمون این بود دیگه. اونجا چطور، یعنی من ایرادی که تو بحث کردم گفتم این چطوره که اونجا میگن اصلا ظهوری نداره، تو این قسمت که میرسم که
اونجا متصله اینجا منفصله.
نه
تو آیه نبه تعلیل با مفهوم متصلن دیگه، وصلن. هر جا اینا متصل باشن اصلا ظهور در مفهوم باشن.
نسبیتی که میگید فرع بر وجودش، اصلا میگید این هست تو اونجا، چون که با تعلیل میخواد معارضه بکنه، میگیم این اشد و ظهورن اینو میندازه، در حالی که شیخ اون متصله اصلا مانع وجودش میشه.
آره همین داره میگه دیگه، میگه من منع ظهور جمله شرطی در مفهوم، چون
اونجا مانع میشه. چطور برید تبعیض قائل میشید؟ اونجا اصلا مانع ظهورش
تبعیض نیست، میگن اونا چون متصل بودن، اینجا هم وقتی متصله مانع از ظهور میشه، اصلا ظهور در مفهوم نداره. وقتی هم که منفصل باشه بحث از هر ظاهر پیش میاد. تبعیض در کار
نیست. همون جو آیه که عوض نشده، همین آیه که مفهومش داره عمومات آیات ناهیه از
زن اینا منفصل هست، مفهوم
عجیب کنارش هست، این تعلیل مانع میشه.
آقا کی رو با کی داری مبارزه میکنی؟ لا یه صلوات بفرستید. چند وقت
خدا رحمت بفرستید.
نه صلوات بفرستید درست میشه، یه حل میشه. ببین آقا جان، یه وقت شما میگی این مفهوم آیه نبع رو بهش ایراد میکنی. به چی ایراد میکنی؟ به تعلیل. این ایراد لا یمکن الزبان، یعنی اگر مفهوم آیه نبع رو بهش اشکال کردی که معارضه میکنه با تعلیل، این لا یمکن الزبان. چرا؟ چون متصل جلوی ظهور رو میگیره، که حتی اگر منفصل بود بازم لا یمکن الزبان، چون اثر نداره. یه وقت میگی مفهوم آیه نبع معارضه میکنه با عمومات ناهیه از زن، این اشکال یمکن الزبان باهم، چون عمومات ناهیه از زن نه جلوی انعقاد این مفهوم رو میگیره و نه اینکه ازهر است که نتونه این تخصیصش بزنه. فرقش در وقتی که شما معارض مفهوم رو تعلیل قرار دادید، ایرادتون وارده. ایراد دوم قبلی این بود. وقتی که معارض مفهوم رو حمومات ناهی از زن قرار میدید، ایراد وارد نیست. چرا؟ به خاطر که هیچ کدوم دوتا نمیان، نه متصله که جلوی ظهور در مفهوم رو بگیره و نه منفصله که به اصطلاح منفصله و نه ازهره. لذا شیخ اومد جواب داد، گفت ایراد شما وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون مفهوم اخص مطلق میشه از عمومات ناهیه، عمومات ناهیه رو تخصیص میزنه، پس اشکال وارد نیست. طرف به ما اشکال کرد، گفت کی گفته هرچی اخص مطلق رو تخصیص میزنه؟ تو تعلیل رو نمیگید، جواب میدید، بگیم در تعلیل قصتش اینه، اگه تعلیل متصل باشه مفهومی اصلا نیست، اگه منفصل باشه ازهر نیست بر مفهوم، مفهوم برو ازهر نیست، لذا نمیتونه تخصیصش بزنه. این قصه تو عمومات ناهیه نمیاد. عمومات ناهیه نه متصلن که جلوی انعقاد مفهوم رو بگیرن و منفصلن و بعد مفهوم ازهر از اون هاست، نه اونها ازهر از مفهوم. پس این ایراد تعارض انداختن مفهوم های نبه با آیات ناهیه یوم کن و زبو هم بسادیم.
خب این تعلیل سر جاش هست، تعلیل بود، درسته ما داریم این دفعه قیاسمون عوض میکنیم، یه بار این مفهوم با خود تعلیل، مفهوم با خود تعلیل قیاس میکنیم، میگیم مثلا مفهومی تشکیل نشده، تو نطفه خفه شده، اون وقت همین مفهوم رو داریم با یه آیه دیگه قیاس میکنیم.
دو اشکالشه ای خودم، حد وسط عوض شده، یه وقت شما میگید آیه نبه مفهوم ندارد به خاطر تعلیل،
ندارد
یه اشکاله، یه وقت میگید آیه نبه مفهوم ندارد به خاطر عمومات ناهیه، یه اشکال دیگه است، حد وسط عوض شده.
من میگم آیه نبه حتی در قیاس با آیات ناهیه مفهوم ندارد، چون که قبل از اینکه قیاس بشه تعلیل
بیرده روش نمیدی. مولانا من چی به تو بگم؟ میگم حد وسط عوض شده، عیسی دلم شما دوباره حد وسط تعلیل رو میاری وسط، بگید چون تعلیل قبلا اومده مفهوم رو انداخته چیزی نیست که با عمومات تعارض کنه. خب این همه حد وسط تو اشکال شما تعلیله، یعنی شما چرا داری مفهوم های نبه رو کنار میذاری تو بیان خوده؟ به خاطر تعلیل. کی مفهوم رو انداخت بیرون؟ میگه تعلیل. پس حد وسط در اعتراض شما به مفهوم های نبه میشه تعلیل. الان حد وسط این یا لایم که رو زبان اینو شیخ میپذیر، اینجا حد وسط کیه؟ عمومات ناهیه. درست. کی میخواد بزنه بیرون؟ عمومات ناهیه. این عمومات ناهیه این توان ندارم. شما نمیتونی بگی خب قبلا این با مفهوم ساقط شده بود، این یعنی حد وسط در اعتراض شما شد تعلیل. ببین ما باید بدیم چیکاره. یه وقت من میگم x را y زمین میزنن، یه وقت میگم x را z زمین میزنن، این که بگم x را z زمین میزنن، z باید بتونه x را زمین بزنه، ولو این x قبلا با y زمین خورده باشه باز این اشکال وارد نیست.
دقیقاً حرف شما درسته. خب این آیه رو وقتی که ما نگاه میکنیم، یعنی هر چی بخوایم ازش استثار کنیم باید تمام ارکان کلام.
نه عزیزم اینجوری نیست، در هر اشکال حد وسط خودش باید بررسی بشه. یه وقت شما عامل حمله به مفهومهای نبه را حد وسط را تعلیل قرار میدید میشه یه اشکال، یه وقت حد وسط رو مفهوم آیه نبه قرار میدید میشه یه اشکال، حد وسط رو چیز سومی قرار میدید میشه اشکال سومی. اینه شما توی دفاعی که میخوای از این اشکال بگید اصلا یه اشکال نمیگی، وقتی یه عامل اشکال قبلی رو داره میگی، یعنی دوباره داری حد وسط تعلیل رو میاری جلو. عزیزم ما اشکال رو داریم جواب میدیم، در هر اشکالی باید حد وسط اون اشکال رو ببینیم. همه با هم یعنی چی؟ در عرض هم که نیستن، یه دو چیز متفاوتن، چجور باید همه رو با هم ببینیم؟ یکی بحث تعلیل است، یه چیز جداست، یکی بحث عمومات از یه جداست. یه وقت شما میگید تعلیل مفهوم های نبه را از کار میاندازد، این حرفه، یه وقت میگی عمومات ناهیه مفهوم های نبر از کار میندازه، این حرف دیگه.
قبول دارید که تعلیل اومد اینو منهدم کرد؟ اگر بخوایم این مفهوم رو این دفعه با این قیاس بکنیم باید بگیم لو سلم اگر مفهومی داشته باشه.
استاد سلام، شما بعدن این ضبط رو گوش بده.
با
یه جمله میتونم
بفرمایید؟
یه سوال کلیه، مثلا شاید رفتی به مجموع جنبندی همه این فضا باشه. یک آیه در مواجهه با یه قیاس با یه آیه دیگه، قیاس کرد دو تا آیه با هم، میتونه یه مفهوم داشته باشه ولی در قیاس با یه آیه دیگه اون مفهوم نداشته باشه.
مثلا این سوال غلطه. شما اگه دارید قیاس دو تا آیه میکنه که نمیتونی بگی مفهوم داره یا نه، اون یه مسئله جداست. شما اگر بخوای بگی این آیه نسبت به این آیه چه کار میکنه، این یه سواله. یه وقت میگه من کار با آیه دیگه ندارم، خود همین آیه اول معناش چیه، این یه سوال دیگه است. درست شد؟ اگر بخوای بگی اون آیه نسبت به این چه کار میکنه، خب باید ببینیم اون آیه برای این آیه قرینیت پیدا میکند یا نمی کند، ازهریت پیدا می کند یا نمی کند. این یه مسئله از جداست. یه وقت ما میگه آیه اول معناش چیست، نمی یه بحثی جداست. اینا هیچ ربطی با هم ندارن. چطوری میخواید داره کنار هم بذاره؟ کنار موشن معنا نداره. مثل اینه که شما یه روایت میخونی، من میگم این روایت سند نداره، بعد شما میگی خب این مخالف کتاب، میزنمش کنار. این حرف بی ربطیه. اگر بحثتون رو خود خبره، باید بشین سر سند داشتن داشتن بحث کنید. اگر بحثتون روی مرجحاته، باید بشین رو مخالفت کتاب بحث کنید. اینا دو تا مقامن، دو تا بحثن، نباید رو هم قاطی کرد. نباید بگی که چون این آیه سند نداره پس اشکال وارد میشه، با اومده کتاب میره بیرون. نه، اصلا طرح بحث عمومه کتاب پیش فرضش اینه که شما حجیت این رو لو خلیه و طبعه بگید پذیرفتی، حالا آوردیش تو باب تعارض داری بحث میکنی. طرح بحث دلیل دوم منفصل در مقابل آیه نبه با این فرض داره انجام میشه که اون آیه فی حد ذاته مشکلی نداره.
این لوصول نمیشه
اصلا، غیر از این.
بگو این حرف شما رو مخامل فهمیدیم در جوابه ایشون. فقط یه دلیل میخواییم شما مثلا ارائه بکنید برای اینکه توی اون استدلال اول دیگه نیاز نیست تعلیل رو دخالت بدیم. بعد وقتی میخواییم اون اولیه
بگیم استدلال اول
همون آیه نبع، شما یه استدلالی کردید برای مفهومش دیگه، درسته؟
شیخ رو یه وقت میگه آیه نبع چه معنایی دارد، باید تعلیلم دخالت بدیم. یه وقت میخوای بگی در آیه دیگر با آیه نبعد چه کار میکنن، اینجا به تحلیلش که کار نداری. شما نقش به خاطر اینکه داریم عامل منفصل رو بحث میکنیم. نه، ببین یه بحثی که شما خود آیه رو میخوای معنا کنی، یه بحثی که میخوای عامل دوم رو نقش رو بررسی کنی. حد وسط مهمه. اینا دو تا وسط جدا هم. مثل اینکه یه وقت شما میگی این روایت سند دارد یا ندارد، یه وقت میگی این روایت معارض دارد یا ندارد. خب معارض یه بحث، سند یه بحث جداست. اونجایی که خود خبر رو داری بحث میکنی این یه بحثه، اونجایی که میرون معارض بحث میکنی یه بحث دومه. فرض بحث معارض اصلا جای معنا دارد که شما حجت خبر را لو خلیه و طبعا مسلم میدانی، میخوای با معارض کارشو بسازی. اگر حجت خبر را تمام ندانی اصلا ورود به باب تعارض غلطه، غلطه. نه اینکه یه فرض از بیرون داری میاری. وقتی که شما میخوای یه وقت میگه آقا این آیه نبع مفهوم دارد یا ندارد، اون دوتا اشکال قبلی این کار میکردن، میخواستن بگن آیه نبع مفهوم اصلا ندارد، حالا یا به خاطر اینکه موضوع ندارد یا به خاطر اینکه تعلیل دارد. یه وقت شما میخوای این مفهوم رو به کنار بذاری به واسطه عامل بیرونی، حالا مثل عامل بیرونی آیات ناهیه یا عامل بیرونی اجماع که الان میخونیم. اینجا اصلا معنای این سوال این است، مفروض این سوال این است که شما از ناحیه خود دلیل مشکلی نداری. خب این عامل بیرونی با او چی کار میکنه؟ به این نمیگن تصمیمی عیزم، هی میگی تصمیم، هم حرف خود رو تکرار بده. مفروض غیر از تصمیم، لاو فرز غیر از لاو سلمه، لاو سلم کجا رو من باید به شما توضیح بدم؟ خب بابا شما تا این همه خوندید لاو سلم نا لاو فرز نا، یه دفعه دادا فکر نکن فرقش چیه. لو فرزنا که میگی با لو سلمنا فرقش چیه؟ لو سلمنا یعنی من رو اشکال قبلی منو هستم، هنوزم اونو قائلم. اما لو فرزنا اینو نمیگه، لو فرزنا میگه مفروض بحث ما این است. حالا این رو من قائلم یا قائل نیستم اصلا اصلا دلالت نمی
کنه. یعنی مثلا اون یه چیز اضافه تر میگه ولی تو جفتش فرض هست دیگه، تو لاوسلم
آقا جون لاوسلم نا یعنی جواب قبلیم هست، یه جواب تسلیمی اضافه میکنم، جواب من این سر جاشه، جواب تسلیمی اضافه میکنم. لو فرزنا ساکته، میگه مفروض بحث ما اینه. حالا این مفروض درست است یا درست نیست ساکته، مفروض بحث ما نیست. ممکنه این مفروض درست است، فعلا نمیخوام سرش بحث کنم، ممکنه این مفروض قبول ندارم. اینجا لو سلمنایی نیست، لو فرزناییه، یعنی نمیخواد مستشکل بگه من میگم آیه
نه
اما هش همینه. شما وقتی که میگی لو سلمنا یعنی اون ایراد درسته، این ایراد هم اضافه میکنم. اینجا حرف این نیست، حرف این است که میخواد بگه عمومات ناحیه مفهوم
بله من اینجا رو متوجه شما همون لو سلم که میگم همون لو فرز حالا شما
لو سلم هایی زن خواهد لو فرز دو چیز ها
من همون هم لو فرز موسیقی
حالا منبعد حواظت باشه اونجایی که میخوای بگی من جواب قبلی رو دارم اینم اضافه میکنم این میشه لو سلم. اونجایی که میخوای بگی من فعلا به اون جواب قبلی کاری ندارم که اصلا درسته یا غلطه، اینجا میگی لو فرز اینو بحث کنیم.
استاد خیلی حالا بریم در مورد استعمالی این وقتی مجان یک نفر
حالا علیال اگه لو فرزنا بگی حرف درسته، نبیگه لو فرزنا که آیه نبه خودش مشکل نداشته باشه عمومات ناحیه ضربش
میزنن،
بعد ما جواب میدیم میگیم نه این درست نیست، عمومات ناحیه نمیتونن ضربه بزنن.
خب حالا اشکال بعدی اینجا پیش میاد که خود اشکال نیست، خود مرحوم شیخ ظاهرا من به دوستان گفتم اونجا که میان میان فل اولاد من یوری
حالا دیگه کافی شما بیشتر از خود
دیگه یه هفته
دیگه یه هفته واسه
یه هفته متوجه شدی این حواشی خب همین بعد این که اومدن در جه گفتن مثلا آیات ناحیه خب یا مختصم به صورت انفتاح باره یعنی مختص به تمکن این دلعه یا اینکه که خوردن به بیان عادله خب حواشی اونم مثل این مقدمه چیزی کردن گفتن ما قبول داریم اون خصوص مطلقه اما آیات ناحیه قبل از تعارض با مفهوم آیه نبه اختصاص پیدا کردن به تمکن این
دره. خب پس دیگه اصول مطلق نیست.
آفرین.
دیگه انقلاب نسبت نیست.
چرا دیگه؟
نه دیگه این تخصصه. از اول اختصاص دارن. اینو داریم میگیم. این جمله که خود گفتی. اختصاص دارن آیات ناحیه به صورت
تمکن
این دره. تمکن از این. انقلاب نسبت اینه که اختصاص نیست، تخصیصه. یعنی اول ظهورشون در عموم بود. اون خصوص مطلق بود خب بعد به خاطر یه عامل این ظهور عوض شد تبدیل شد به منبج، اینو میگن انقلاب نسبت. یعنی نسبت اول یه چیز بود بعد شد یه دیگه، اما اختصاص انقلاب نسبت توش نیست. اختصاص یعنی از اول مختص بود، از اول مختص بود آیات ناحیه به کجا؟ به فرض انفتاح بابه، از اول مختص اونجا بود، پس از اول فرض انسداد را نمی گرفت، لذا از اول نسبت بین آیات ناحیه با مفهوم آیه نبه عموم و خصوص منوج بود. این نمیشه انقلاب نسبت. تعبیری که شیخ توی عبارت داری نگاه کنید و یندف اما بله و یندف اول بعد منع الاختصاص، که ما اصلا اختصاص قبول نداریم، بعد به انه یک فی المستدل کون الخبر حجتا بالخصوص عند الانصداد. الا عیال هر چند کسی اینم با انقلاب نسبت بگه غیر از اون جواب که ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم، اصل اختصاصش هم مخدوش میشه و خدمت شما ارشد باز مدعای ما هم به نحو فعل جمله ثابت میشه. ولی بحث اینجا رو انقلاب نسبت نیست، چون طرف نمیگه اول مطلق بود بعد تغییر کرد شد منوج، میگه از اول عمومات ناحیه از زن مال کجا بود؟
تمکن
بود، یعنی از اول نسبت منوج. این نمیشه گفت انقلاب نسبت.
پس اینی که گفتن حواشی اشتباهه دیگه، یعنی اینجوری مثل انقلاب نسبت مطرح کردن مثل اون بیانیه
عادی. اگر بگن انقلاب نسبت این درسته، چون انقلاب نسبت یعنی اول نسبت یه چیزی بود یه مقطعی هم همون بود، بعد یه مخصصی صادر شد، این نسبت عوض شد، انقلاب پیدا کرد، این تغییر پیدا کرد. اینجا این نیست که بگیم مثلا تا 50 تا مثلا 2 سال تا یه ماه تا 3 روز فکر میکنن مثلا مطلقه، بعد یه دلیلی اومد گفت آقا مال فرض انفتاحه، از اونجا تبدیل شد به منوج. اینطوری نیست، میگه از اول عمومات ناحیه مال فرض انفتاح بودند، از اول مال فرض انفتاح بودند، یعنی از اول نسبت عموم خصوص منوج بوده. این دیگه چیز نمیشه، انقلاب نسبت نمیشه.
این دوتا مخصصه اگه متصل باشن، یعنی توی کلام متکلم متصل باشن که دیگه انقلاب نسبت اصلا
نه 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 همون از اول تخصیص میخونه میشه منوج. انقلاب یعنی تغییر، نه اولیز باشه بلیز دیگه.
سوال کردم اصلا اینه که خب ما اگه نمیگیم مراد جدی رو در نظر میگیریم، خب
کی میگه؟
این کسایی که قائل به انقلاب هستن، یعنی میگن از همون اول اصلا بیانیه حادثه جزء اون آیات ناهیه نبود، یعنی اختصار
بعد از اینکه شعار گفت رو کشف میکنه. این تا زمانی که بحث ادله ناهی بیانیه حادثه گفته نشده بود، فکر میکردن که آیات ناهیه همه زنون رو میگیره. بعد که تخصیص بیانیه عادله اومد، فهمیدن که مراد جدی از از آیات ناهیه کیه؟ بیانیه عادله است. بنابراین الان که فهمیدن، حالا وقتی که آیه نبع صادر میشه، میگن نسبت بین مفهوم آیه نبع با این عمومات ناهیه عموم خصوص منوجه. الان که فهمیدن
یعنی کلمه
اختصاص
چه مشکل داره؟ وقتی از همون
اول درست
ما نمیدونیم،
یعنی فی نفس
الامر، اگر گفتن که از زن پیروی
نکنید مراد اختصاص میشه کلمه انقلاب تعیین کننده است. انقلاب نسبت، یعنی تا یه مقطعی نسبت مطلق بود، از یه مقطعی معلوم شد که نسبت مطلق نیست، چی چیست؟ منوج است. بله کشف میکنه که از اول منوج بوده، اون توهم مطلق از اول درست نبوده. این صحیحه، فرق تخصیص و نسخ هم همینه. تخصیص کشف میکنه از اول اینجوری بوده، نسخ میگه نه تا حالا همین بوده، از الان عوض شده. فرقش همینه، این درسته. منتها به هر حال تا یه زمان این بود، بعد انقلاب اتفاق افتاد، یعنی تغییر شد و نسبت متصوره. اما وقتی شما تو دلیل قبلی صحبت میکنی، میگه از اول اون عمومات ناهیه مال فرض انفتاح بوده، نه هم وقت صادر شد معلوم شد بود مال فرض انفتاح، چون در فرض انسداد من رای غیر از زن که ندارم که شعاره بخواد منو معنی کنه، چه ترکیب مال آیتا. ولی خوب بود، هرچند این تعابیر غیر دقیق اعصاب منو میریزه به هم همیشه. وقتی که میگی آدم میره داره فکر میکنه، بعد میره یه چیز دیگه میگه، مرد انسان چه تر زرف زده تو دوره زرف دادم من فکر مصورم ایشون هم این مشکل داشت، ایشون هم یه 3-4 موتورش آقای این 5 تا دیگه الان دقیق اشکال میکنه، نه اشکال نمیکنه، ولی دیگه تعابیر درست میکنه.
من فرق سلمون خوری درسته، ولی اینجا فرق زیاد مؤثر است. من سر بحث گفتم
فرق یمکن و زبان و لایمکن همینه دیگه. اگر شما بگید لا سلم یعنی مفهومی نیست، تمام. اما اگه بگید لا فرزنا یعنی من کار ندارم با اون، فرض میکنم مفهوم باشه، اما این مفهومی که فرض می کنم هست با عمومات ناحیه میره بیرون. الان بحث این شکلیه که ما اگر فرض کردیم مفهومی هست، عمومات ناحیه رو بیرون میکنه یا نمیکنه؟ بحث این شکلیه.
اصلا ایشون هم بپرسه.
بپرس آره ناحیه پرسیدم شما.
استاد این ما هم طبق مبنای اونایی که دارن میگن که تخصیص در مورد احتمالی، همونایی که میگن جدیه، هر دوتا اون اکرم العلماء رو مجاز میدونن این علما رو در اون.
نه دیگه، حقیقته تو هر دو حقیقته، چون موضوع الله علما که عوض نشده، موضوع الله خود کلمت به تن خود، مراد استعمالی با پایان جمله است و اون متصل ها، مراد جدی بعد از کشف کردن قرائن منفصل است. درست شد؟ سه مرحله است. ما چه بگیم تخصیص مال مراد جدی، چه بگیم مال مراد استعمالیه؟ کلمه علما تو همون موضوع الله خودش به کار رفته. درست شد؟ یعنی وقتی میگه اکرم العلماء، علما تو چه معنایی به کار رفته؟ کلمه علما همه دانشمند. وقتی استعمال میشه لفظ موضوع الله خودش، استعمال حقیقیه. حالا چه بعد یه مخصص متصل بیاد بگه اکرم العلماء الحدود که مراد استعمالی رو زیر خونه، یعنی علما تو معنای خودشه، حدود هم تو معنای خودشه، مثلا مراد استعمالی علمای عادل، نه همه علما. چه میشه تعدد دال و مدلول میشه دیگه. علما تو موضوعنای خودش استفاده شده، حدود هم تو موضوعنای خودش استفاده شده. جمله که تمام شده من فهمیدم که چی گفت، گفت علمای عدول را اکرام کن، نه همه علما.
خب
میشه ظهور. و چه بگیم که نه، بگه اکرم العلماء، بعد منفصلا بگه لا تکرم الفساق من العلماء، که منفصل بیاد. خب اینجا علما تو موضوع الله خودش میکار رفته، ظهورم تو همه علما بوده، ولی مراد جدی ما فهمیدیم عالم عادل بوده. پس و حقیقت و مجاز معیارش خود کلمه است که این یه مرحله قبل از ظهور، ظهور مال کل جمله است و ظهورم یه مرحله قبل از مراد جدی که با در نظر گرفتن منفصله. لذا تغییر در منفصل یا حتی تغییر در متصل و ظهور هیچ کدوم دلیل بر تغییر در موضوع لای کلمه یا در خود مستعمل و فی کلمه نیستن. ما برای تعیین حقیقت و مجاز باید مستعمل و فی خود کلمه را لحاظ کنیم. معلوم شد؟
فقط خب اون افرادی که مراد جدی میگیرن مثلا مشکلی نداره، اما اونایی که دارن مراد استعمالی میگیرن الان یک جمله، یعنی هیچ وقت یک جمله متصله ندارن که اکرم العلماء الا الفساق مثلا.
چرا؟ باشه اشکال نداره، علما تو موضوع الله خودش به کار رفته، فساق هم تو موضوع الله خودش به کار رفته. حالا جمله که تمام شده من دو تا دال داشتم، یه علما یه مدلول، مثلا از مجموع این دوالی که تو این جمله بوده فهمیدن که اون گفته است عالم‌های عادل و اکرام کن، این مراد استعمالی زیغ شده. خب باشه، این تعدد دال و مدلول مجاز نیست، هر کدوم از اونا تو موضوع الله خودش به کار رفته. اگر من میگفتم اکرم العلماء هیچ دیگه نمیگفتم و کلمه علما را در معنای عالم عادل به کار برده بودم، یعنی مستعمل فیهم عالم عادل بود، کلمه‌ای که به کار برده بودم مطلق علما بود. اینجا چون مستعمل فی با موضوع الله مطابقت نمیکرد مجاز بود. حالی علما تو مستعمل فیش همه علما است. خب بعد حالا یه دال متصلی بعدش میاد به نام مثلا العدول یا الا الفساق مثلا، که معلوم میکنه مراد استعمالی عالم عادله، یا دال منفصلی بیاد که معلوم کنه مراد جدی عالم عادله. در هر دو صورت به موضوع علما، یعنی به مستعمل فی علما ضربه نزده، مستعمل فی به موضوع علما یکی حقیقته. خب یک مدار درس هم بدید.
شیخ که بعد کلاس مونو میزنه دیگه، میگه شما نمیذارید من سوال کنم. بذارید سوال کنه.
نه
حالا ما راش گذاشتی امروز درس نداری. شما که یه هفته سکوت میکنی، شما هم که هر وقت هم ایشون که آخرش گفت شما هم چیزی زیاد نگوسید. شما یه هفته سکوت کنید، شما تلافیش هفته آینده شما میرسید، چون شما دوست هیچی نه، همه حرف زن جز شما. این هفته آینده خلاصه اولویت اول باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس به این شکل بود که به مفهوم آینه و استدلال شده بود. یه گروه اومدن ایراد گرفتن، گفتن مفهوم آینه رو با چی میندازیمش کنار، با اینکه اینجا موضوع ندارد و در مفهوم گیری ما موضوع میخوام، یعنی موضوعی باید باشد هم در فرض وجدان شرط هم فقدان شرط تا مفهوم بگیریم، اینجا موضوع ندارد، از این جد این آیه مفهومش میره پیداش. خب اینو شیخ پذیرفت. یه گروه دیگه اومدن گفتن آیه نبع مفهوم ندارد، مفهومش انداختن بیرون. چرا انداختن بیرون؟ به خاطر تعلیلی که در کلام بود. این رو هم شیخ پذیرفت. یه دسته دیگه بودن خواستن مفهوم آینه رو بیرون بندازن با عمومات ناهی از زن، این رو شیخ نپذیرفت. عده دیگری خواستن مفهوم آینه رو بیرون بندازن با اجماع، گفتن با اجماع ما این مفهوم آینه را ضربه فن نمی کنیم. حد وسط تعیین کننده تعداد استدلاله، دو حد وسط میشه دو استدلال، سه حد وسط سه استدلال، چهار حد وسط چهار استدلال، ولو نتیجه اینها یکی باشه بازم فرق نمی‌کنه. حد وسط که عوض بشه استدلال عوض میشه، قوام استدلال باید وسطش. تو منطق اینا رو خوانده اید، اگه نخوانده اید الان یاد بگیرید. حد وسط رو میبره رو اجماع، میگه اجماعی که بر حجیت خبر عادل وجود دارد، این اجماع میاد خدمت شما عرض شود که ببخشید اجماعی که بر عدم حجیت خبر عادل وجود دارد، که حجیت باشه که هماهنگه، مفهوم آیه 90 میخواد بگه عادل حجته، اجماع میخواد بگه عادل حجت نیست، این اجماع مفهوم آیه 90 را زمین میزنه. میگه این اجماع از کجا اومده که عادل حجت نیست که بعد میخواد حالا با اون مفهوم را زمین بزنی؟ میگه سید مرتضی و طرفدارانش که منکر حجیت خبره بگید واحد بودن، اینها ادعای اجماع کردن بر عدم حجیت خبر عادل زناور، گفتن فقط علماوره که حجته، زناور اجماع حجت نیست. خب اون اجماع میاد مفهوم آیه 90 رو از کار بیرون میکنه، اگر هم مقدم نشن تعارض میکنن، تساقط میکنن، هر دو از حجیت میفتن. اشکال رو فهمیدی؟ خب شما جای شیخ چه جواب میدید؟ آیا اجماع میتونه مفهوم آیه 90 رو زمین بزنه؟
این تعریفی که سید مرتضی از این کلام گفتیم بذاره وسیعش
میکنه، حالا اون جواب بماند بعدم میگم. یعنی اینجا نیست، تو بحث اجماع میدید غیر از این؟ یعنی در حقیقت سید مرتضی هم عادل زن اطمینانی رو قبول داشته، غیر اطمینانی رو من میکرده، ما هم اطمینانی رو میخواییم بگیم. غیر از اون
صدا اگه اینجا مسئله رو مسئله فقهی بدونیم، یعنی مثل خودش چه حرمت تشریعی بگیریم، میتونه کارساز باشه. اما اگه حجیت بگیریم، یعنی مثلا مسئله اصولی بدونیم، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه توی بحث ما. چون که
چرا
این اجماعی که نقل شده مبتنی بر، یعنی شبیه اجماع مدرکی میشه دیگه، مبتنی
بر نمیشه، اصلا مدرکی میشه دیگه. این اشکال سید یزدی، اینو شیخ نداره.
تو دو تا اشکال،
اون اشکالی که شما گفتی رو شیخ میگه تو بحث اجماع میگه، این اشکالی که شما میگید سید یزدی داره تو جزء حاشیه اومده، که این اجماع اینجا مدرکی است، کشفی نیست، تعبدی نیست، به همین جهت نمیتوان اصلا حجت نیست که بخواد با مفهوم آیه 90 در بیفته که اون رو بیرون کنه.
لابی چی گفت؟ اینکه آجا سید مرتضی ان حدسنه، یعنی اینی که میگه ان حدسنه، بحث ما حجیت خبر واحد ان حدسنه.
احسن، اجماع بحث اخبار ان حدسنه، خبر واحد بحث اخبار ان حدسنه. اینی که ما داریم الان صحبت شو میکنیم، میگیم آقا آیه 90 مثلا خبر عادل عن حسن رو حجت میکنه. بحثی که در مورد اجماع بود که سید مرتضی آمد ادعای اجماع کرد بر عدم حجت خبر واحد، اخبار سید مرتضی اخبار عن حدسن. خب بنابراین دو تا اخبار، سید مرتضی عن حدسن داره خبر میدهد که خبر واحد حجت نیست، آیه 90 میگوید اخبار عن حسن حجت است. اینو خوب بود با این مقدمه میگفتی که آیه، این که آیه 90 خبر عادل را حجت کنند مستلزم این نیست که اجماع سید مرتضی هم حجت بشود، که بعد اجماع سید مرتضی بیاد خودشکن بشه بزنه مفهوم آیه 90 رو بیرون کنه. چون مفهوم آیه 90 اخبارهای عن حسن را حجت می کنن و ادعای اجماع سید مرتضی اخبار عن حدسن است. پس این گونه نیست که آیه 90 بخواد به اجماع سید مرتضی حجیتی بدهد که بعد ریشه نتیجه اون حجت دادن نفی خودش باشد. این مطلب شما با این زمینه میشه.
یعنی اجماعی که مرحوم سید مرتضی ادعا میکنه باید بگیم اصلا در حجیت شکه، چه برسه به این که بخواد در مقابل مفهوم آیه 90
قرار بگیره. در حجیت شکه،
چون اجماع ان حدسنه، ما اصلا اجماع ان حدسنه
مدرکی میشه
یا مدرکی
میشه، اینم اشکال است دیگه. دیگه اجازه
قبل از یک هفته، اگر این اجماع سید مرتضی ولو از حسن هم بود، این خبر واحد نمیتونست اینو شامل بشه.
خب اون اشکال بعدی که بهش میرسیم. خب چرا بگو؟
چون که اون، یعنی وقتی
حالا نمیم چون این خودش اصلا چون که اگر بخواد اینو حجت بکنه قوام خودش از بین میره، یعنی
کل ما یستلزم من وجودهی بگید عدمو فهو باطل. بعد اونا جواب میدن میگن اینا فرازبانن، یعنی چی؟ یعنی ناظر به غیر خودشونن، درسته؟ اصلا همونه، الان یه اشکال همونه، کل خبر کاذب دیگه، حرف ایشون همینه که اگر کسی بگوید کل خبر کاذب قابل اعتماد نیست چون خودش رو نفی کنه، یستلزم از اینکه حق کل خبر کاذب که همین خبر هم چی باشه؟ کاذب باشه. این همون داره میگه دیگه. بعد اونها جواب میدن میگن اینا فرازبانن، یعنی کل خبر کاذب نه یعنی این خبر، سایر اخبار من کاذبن. وقتی هم که این ادعای اجماع میکنه بر عدم حجیت خبر واحد، یعنی سایر اخبار آحاد نه این خبر، خودش رو شامل نمیشه. مثال دیگه‌اش هم تو افلاطون بود، بهتون گفتم تو سقراط نشسته بود تو ورزشگاه افلاطون نقل میکنه، بعد میگه یکی اومد گفت کریتی ها دروغگویند، گفت خود اهل کجایی؟ با اهل کریت. گفت پس به حرفت نمیشه اعتماد کنی اگه کریتی ها دروغگویند. گفت نه منظورم کریتی های غیر از خودمه، به این میگم فرازمان. بعد اینو چه جواب دادی؟
اینو جواب بدیم این اجماع شما چه ویژگی داره که سایر اخبار نداره؟
اون مناطی که اونجا بود میاد، یعنی برفرض که به مدلوله لفظی خودش را شامل نشود، به تنقیح منات خودش را در بر میگیرد. گرفتی چی شد؟ یارو شما نبودی، حاشیه‌اشو برای از بچه‌ها بگید ببینید. یعنی مثلا اون کریتی ممکنه بگوید که اهل کریت که من که گفتم کریتی ها دروغ بگویم منظورم خودم نبود، بقیه کریتی ها رو گفتم. بگیم خب مناتش از دال خارج است، یا آب و هوای کریت دروغ پرور است، دروغ گو پرور است یا نه. اگه دروغ گو پرور باشد خودت هم یکیش، اگه نباشد اون جمله از اول کذب، اون جمله کل خبری کاذب، میگه نه من ناظر به این خبر نبودم به بقیه میدم. اگر بقیه اخبار تو دروغ است پس تو قابل اعتماد نیستی، اون منات باعث میشه همین خبرت هم قابل اعتماد بگی
نباشد.
اما اگر نه اونا باعث نمیشود، خب جمله اصلیت غلطه. اینجا هم برفرض که سید مرتضی، یعنی برفرض کسی در طرف سید مرتضی بگوید که در طرف داری که این ناظر به خودش نبوده، این ناظر به غیر بوده، الفاظ دال بر غیر بودن، خب باشه خصوصیتی در این نیست، خصوصیتی در این حرف سید نیست. اگر قول عادل چون زناور از اعتبار بگید ندارد، خب اخبار سید مرتضی هم برای من زناور است، یقیناور که نیست، پس اینم نباید اعتبار داشته باشد. لذا اشکال فرازبان پاسخش میشه تنقیح منات. روشنه؟ همون بحثایی که قبلا داشتیم. این از این تا اینجا سه تا جواب دادیم. یک، اجماع سید مرتضی خدمت شما عرض شود که یک این که اگر کسی بگوید آیه نبأ خودش دال بر حجیت اجماع سید مرتضی است، پس یلزم از وجود آیه نبأ عدم آیه نبأ، یعنی همین رو در رد ما بگه، ما اون جواب شیخ کرمانی را میگوییم که آیه نبأ اخبار حسی را ثابت میکنه، اخبار سید مرتضی اخبار حدسیه، پس لا یلزم از آیه نبأ حجیت خبر سید مرتضی تا یلزم از او بطلان آیه نبأ. درسته؟ یک. نکته دوم، اجماع سید مرتضی اصلا معلوم نیست چه اجماعی، مبتلا به معارضه. از اون برم شیخ طوسی ادعای اجماع رو حجیت کرده که جمعش اونیست که آقا گفت که مراد سید مرتضی از علم عرفی بوده، یعنی اطمینان، واسه بگه خبر غیر اطمینانی حجت نیست، لذا با مفهوم آیه نبأ مشکل داره. و سوم این که اصلا اگر استدلال شما درست باشه و بخواد شامل بشه، یلزم من وجودهی بگید عدمو و کل ما یلزم من وجودهی عدمو فهو باطلون، اونا اشکال کردن به تنقیح منات، به عدم ناظر به خودش، گفتن ناظر به غیر خودشه، جوابش تنقیح مناته. ایشون یه جمله آخرش میگه، میگه اگر از کسی از سید مرتضی بپرسد که ادعای اجماع به تو را عادل واحدی به ما خبر داده، عادل واحدی رو ما خبر داد که تو چنین اجماعی داشته ای و ما هم از اون خبر واحد علم عرفی پیدا نکردیم. آیا می توانیم به اون خبر اعتماد کنیم؟ مسلما سید خواهد گفت خیر، چون اون مناطی که در عدم حجت بود اینجا هم هست. اینا رو بخونیم. و منها از جمله اون ایراداتی که یمکن و زبان میشه بهشون جواب داد این است که گفتن مفهوم آیه نبع اگر بخواد دلالت کند بر حجیت خبر عادل، باید دلالت کند بر حجیت اجماعی که خبر داده است به اون اجماع سید مرتضی و پیروان سید مرتضی مثل سید ابن زهره، ابن ادریس، کسانی که منکر حجیت خبر واحد زنی هستند. من بیان چیه؟
اجماع دیگه
الذی اخبر به. اون الذی اخبر به چی بود؟ اون عدم حجیت خبر عادل بود. لعنهم علت کیه؟ چرا لا دل على حجیت خبر العادل لا دل على حجیت الاجماع الذي اخبر به السيد المرتضی؟ خب چرا این هست؟ میگه لعنهم، یعنی کی؟
مجمعین
سید مرتضی و اتباعه که الان مجمعین باشن، اینها آدم های عادلی بودن، خیلی هم عادل بودن، خبر دادن به حکم امام به عدم حجیت خبر، به عدم متعلق به کیه؟ حکمه، حکم که خبر دادن که حکم کرده امام، حکم کرده به عدم حجیت خبر. اینش فساد این ایراد واضح تر از آن است که توضیح داده شود، یبین توضیح داده شود، اصلا نیاز به توضیح نداره. از بعد الغز اما ذکرنا سابقا، که اصلا شامل نمی شود آیه نبع اجماع منقول را. چرا؟ حسه اون حدسه، چجور میخواد شامل بشه؟ پس اون ملازمه غلطه که میگه لو دل آیه نبع بر حجیت خبر عادل لدل بر حجیت سید اجماع سموزا، چون سموزا عادل بوده، عادل بوده ولی اخبارش هم حدسن بوده، آیه نبع اینا اخبار هم حسه نه. یک. و بعد الغز، یعنی خود این اشکال دومه از این که اخبار اینها، این اخبار کیا؟ سید مرتضی و پیروانش معارضه دارد با اخبار شیخ طوسی، که بعد جمع خواهیم کرد که پس منظور سید مرتضی علم عرفی بوده نه علم یقینی، لذا اطمینان رو حجت میدونسته. اینم یه اشکال. علاوه بر این دوتا بازم شأن چنین است، امکان ندارد که داخل شود این خبر، یعنی کدوم خبر؟
اجماع،
اجماع سید مرتضی تحت آیه. حالا ببین چجوری ورق رو برمیگردونیم. اون میخواست با استفاده از اون کبرای کلیه کل شیء یلزم من وجوده عدم و فهو و باطلون استدلال به مفهوم خبر نبع رو باطل کنه. میگم شما اگر به مفهوم های نبع حجت باشه اجماع سید مرتضی حجت میشه، اجماع سید مرتضی حجت باشه خود مفهوم های نبع از رسانه. ما ورقا این ورش کردیم، گفتیم اگر اجماع سید مرتضی بخواد بگید حجت باشد، حجیت خودش رو از بین میبره برای ما، چون اجماع او برای ما اجماع منقول به خبر واحد است. درسته یا نه؟ یلزم من وجوده عدم و فهو باطل. بگیم اما اولا لأن دخوله، این دخوله کی؟ اجماع سید مرتضی یستلزم خروجه، مستلزم خروج اجماع سید مرتضی میشه، یعنی دخول اجماع سید در حجیت مستلزم خروج سید مرتضی از حجیت میشه. چرا که سید مرتضی خبر سید مرتضی خبر عادل است. پس وقتی اینطوری شد یستحیل دخول او، چون گفتیم کل نمایان زمن وجودهی عدمو، پس معلوم میشه از اول این استدلال باطل بوده، از اول باطل بوده. و دعوا که انهو، یعنی کی؟
اجماع،
اجماع سید مرتضی شامل خودش نمی شود. سید مرتضی خبر عادل حجت نیست، یعنی اخبار دیگران نه اخبار خودم. این ادعا مدفوعه. به اینکه شمچین است ولو شامل نشود کی؟ اجماع سید مرتضی خودش را به خاطر قصور دلالت لفظ ولو به مدلول لفظی خودش را شامل نشه، ناظر به غیر باشه، که به این میگن چی؟
فرازمان
آقا جون تنزیه منا به این چه کار داره؟ دیگر آوازی ها میزد آنه ما دیگر زمانه ندیم دیگر آوازی ها بالای منبر اگر کسی اشکالی خوب میکرد تشویقش میکرد میمورد بالا آفرین فلان بهمان چنین چنان اگر اشکال ناورمود میکرد نعلینش کنار پاش از همون بالا پرد میکرد آره لذا معروفه که میگفتن کسایی که میخواستن تو درس آغازی ها اینو مدرس میگه من نمیدونم مدرس نوار شهر تحصیلش میگه میگه من تازه که رسیدم درس خارج اواخر این درس خارج نرسیده بودم میگه هنوز میگه ولی معروف تو نجف که ناینی چیز آستاب الحسن مرجع ناینی ملای بعد ناینی آغازی ها بعد من خواستم چجوریه نمیفهمیدم درس اینا چی میگن من رفتم مثلا درس هم چی میگن دیدم ناینی گوشای سنگینه کسی سر درسش اشکال نمیکنه نمیفهمه نمیشنه این بذارید بعد درس من میشه حرفاشو قشنگ میگه و منقه میکنه و صغرا کبراش معلوم میشه و این دیگه معلوم میشه مشخص میشه و بعد میگه خب این مولده قشنگ میفهم چی میگه آسنا بود اصلا تا میا حرف بزنه اشکال میکنه بعدم اینجا اشکال جواب بده اصلا معلوم میشه که بالاخره این صغرا و کبرا استدلال آسنا بود اصلا چی شد بعد رفتم آغازی ها دیدم میترسن اشکال این اگر اشکال بی رفت بکنن حمله میکنن لذا طلبا میشنن اول قشنگ فکر میکنن اشکال خودشون بعد میشنن قشنگ فکر میکردن که این چی داره میگه چون اگر یه دفعه اشکالی میکردن میگم نفهمیدی و فلان کردی و اشکال منو خراب کردی و متوجه شدی نه روی این حساب حرف آغازی ها رو میفهمیدن چون قشنگ حرفش منقه میشد بعد لذا میگفت حالا چیز میگفت مدرس میگه تو نوار شهر تحصیل میگه به نظر من این نبود که آستاول حسن ضعیف‌تر از اونا باشه اونتا روش تدریس جوری بود که این شکلی جلوه میکرد ولی مال اونا حالا علایان ایشون میگم که آغازی ها خلاصه این تیپی بوده حالا بعدا خود تو استاد میشید متوجه میشید آدم چیز بهش میاد
خیلی
عذیت میشه خب بگذاریم
حلال کنید
طوری دیگه وقتی تدریس رو قبول کرده اینا لوازه بشه بعد بپذیر
کمچه شده و پرت میگهد بعدم چیکار
میگه
یا مهری چیزی
احتمال بود خب
کجا بودیم
بر وضع که بگه این خودش رو شامل نمیشه چون لفظ قاصره یعنی ناظره به غیره فرازبانه الا این که ما جواب میدیم میگیم حالا بر فرضم که لفظن شامل نشه اینجا جای تنقیه من آتواجه بود اون مناطی که اونجا بود این جمع هست مناطش شاملش میشه الا این که شنچوین هست معلوم میشود که این حکم برای این فرد هم ثابت بوده اگه کریتی ها دروغ گوین ولی تو منظورت غیر باشه ولی بالاخره اون منات تو هم میاد اگه کل خبری کاذب باشه ولی منظور غیر باشه اینجا هم میاد اگر سید مرتضی میگه خبر عادل زنی حجت نیست خب ملاک زنی بودن تو اینم میاد علم به اینکه خصوصیتی وجود نداشته که خارج کند کی را
اون اجماع
را اجماع سید مرتضی را از این حکم چون اگر زنی بودن ایراد داره خب اجماع سید مرتضی هم چیه؟ زنیه و لذا اگر ما سوال کنیم از خود سید مرتضی که آخه خود سید مرتضی که ادعا نکرد اجماع مانه دیگران اومدن با اجماع سید مرتضی خواستن مفهوم آینه برا ولی خود سید مرتضی اشکالش که اصلا مفهوم شرط و مفهوم مخالف من قبول ندارم اشکال خودش اینه اگه از خود اون سید مرتضی سوال کنیم که اگر اجماع تو برای ما با خبر واحد ثابت شده باشد آیا جایز است اعتماد کنیم بر این اجماع پاسخ خواهد داد خیر چون این اخبار زنیه اجماع من ثابت نمیشه برای شما و اما ثانیه والحمدلله رب العالمین
خودشون که این مطلب رو
سید مرتضی ادعای اجماع نکرد ادعای اجماع کرده بر عدم حجت خبر واحد درسته خبر واحد عادل علمی. اما اجماع رو برای رد مفهوم اینه که خودش نمیورده بود.
حتی نه، بحث کلی اجماع خود اجماع. میگم که فرضاً که خودش یه فرد عادل میدونه، خبر خودش هم خبر واحد میدونه دیگه. چرا تو کتاب استدلالش اصلا باید بیاد میگه اجماع؟ میگم طبق حرف خودت، حرف خودت رده.
نه دیگه، اون که میگم من اطمینان پیدا کردم. حالا همونه که تو اجماع خوندی. اگه تو هم اطمینان برو بگردی، اطمینان پیدا کردی برات هم حجت و الهانه.
آه ده همین
دیگه اجماع معناش اینه.
بس شما
آقای بریم داداش.